بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، قیاس، صفحه 183.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی الحقیقه ان القیاس عملیه من المستدل ای القایس لغرض استنتاج حکم شرعی لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعی اذ توجب هذه العملیه انه على اعتقاد یقینا او ظنا بحكم الشارع. خاطرتون باشه دوستان در بحث تعریف قیاس عرض کردیم که اگر کسی اثبات کند حکمی مثل حرمت را در محلی مثل فقاع به واسطه علتی که اون علت در مثالی که ما قبلا زدیم اسکار بود، به جهت ثبوت این حکم در یک محل دیگر، یعنی ثبوت حکم حرمت در مثل مثلا خمر، این رو ما عرض کنم بهش میگیم قیاس کردن، که یک حکمی در یک موضوعی ثابت باشد و انسان یک علتی رو استنباط بکنه و این علت در جای دیگر هم وجود داشته باشه و بگیم چون این علت در جای دیگر هم وجود داره و لذا حکم هم اونجا میاد. عرض کنم محضرتون این رو ما به عنوان تعریف قیاس مطرح کردیم. اون چه که در بحث امروزمون تو این قسمت اول ایشون مطرح کرده این است که قیاس کاریست که قیاس کننده داره انجام میده، یعنی قیاس کننده یک عملیاتی رو انجام میده، اون عملیات رو ما بهش میگیم قیاس. اون عملیات چیه؟ حمل فرع بر اصل. یعنی این که فرع رو بر اصل حمل میکنه، کار این فرد حمل کردن، این رو ما اصطلاحاً بهش میگیم قیاس. که بعد از این که قایس قیاس کننده حمل کرد فرع را بر اصل و بعد نتیجه میگیرد وجود حکم اصل را برای فرع، میگه خب حکمی که در اصل بود این حکم برای فرع هم وجود داره، عین همون حکم اینجا هم هست. بر این اساس دوستان ایشون میفرماد اون کاری که قایس داره انجام میده اصطلاحا بهش میگن دلیل، حمل فرع بر اصل میشه دلیل، و اون حکمی که نتیجه گرفته می شود به عنوان حکمی از احکام شارع در فرع، اونو بهش میگیم نتیجت الدلیل، اونو بهش میگیم نتیجت الدلیل. و لذا ایشون میفرماید این که بعضیا گویا خواستن عرض کنم خدمت شما بگن آقا دلیل و نتیجت الدلیل در ما نحن فی یک چیز شده، یعنی دلیل خودش نتیجه و دلیلم هست در بحث قیاس. ایشون میفرماید این حرف درستی نیست و با این توضیحاتی که ما عرض کردیم معلوم شد که دلیل کاری است که قایس انجام میده، قیاس کننده انجام میده، و اون کار حمل فرع در اصل است. این عملیات حمل اصل فرع بر اصل رو ما بهش میگیم دلیل و کار قایس است. نتیجت الدلیل اون حکمی است که ما در فرع استنتاج میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، این رو ما اصطلاحا بهش میگیم نتیجت الدلیل و اون حکمی است که در واقع شارع کرده و فعل در واقع مکلف و قایس دیگه نخواهد بود. علی ای حال دوستان، ایشون یه مقدماتی رو آورده با بیانهای مختلف و شاید بشه گفت اینجا از اون جاهایی است که متن عرض کنم مرحوم مظفر از مطلبش بیشتره. لب به کلام ایشون دفع این اعتراضی است که اتفاق افتاده و همین بیانی که عرض کردم. یه سری عرض کنم باز اصطلاحات رو ایشون متعدد ذکر کردم، من اجازه میخوام اینا دیگه خوندنیه براتون رو عبارت بخونم. این مطلب اولمون رو بخونیم تا برسیم به مطلب بعدیمون. نگاه کنید: و فی الحقیقه ان القیاس عملیت من المستدل ای القایس. قیاس، این کلمه قیاس میخوام ببینیم کار کیه. میگه یک عملیاتی است که از جانب مستدل یعنی قایس قیاس کننده اتفاق میفته. به چه غرض این کار اتفاق میفته؟ لغرض استنتاج حکم شرعی لمحل. اون مثالی که دوستان ما قبلا عرض کردیم تو ذهن مبارکتون باشه، اینا تطبیق بشه بر اون مثال به نظرم بهتر فهمیده میشه. خب عملیاتی که از مستدل یعنی قایس اتفاق میفته به چه غرضی است؟ به غرض نتیجه گیری حکم شرعی. خب حکم شرعی رو میخوام تو چی نتیجه بگیریم؟ لمحل. این محل یعنی فقا یا خم؟ فقا. یعنی به جهت وجود حکم شرعی در خمر میخوام این همون حکم رو در فقا هم نتیجه گیری کنیم، به غرض استنتاج حکم شرعی برای فقا که لم یرد فیه نص به حکم شرعی. که تو روایات فرض ما این است که نسبت به فقا نصی نداریم، چون اگه نص داشتیم که دیگه نیاز به قیاس نداشتیم که. این از قید استنتاج نتیجه میگیره، عرض کنم خدمت شما، با این که نفسی وارد نشده. چرا؟ چون توجه با هذه العملیه اندهو عل اعتقاد یقینا او ظنن به حکم شارع. چون پیش قیاس کننده این عملیات قیاسی که انجام میده پیشش اعتقاد یقینی یا ظنی به حکم شارع در فرع ایجاد میکنه. ول عملیت القیاسیه هی نفسو. حالا کار عرض کنم قایس، عملیاتی که قایس انجام میده چیه؟ هی نفسو حمل الفرع علی الاصل. کاری که قیاس کننده انجام میده بر اساس اون تعریفی که دیروز عرض کردیم، حمل فرع است بر اصل. فرع یعنی فقاع، اصل یعنی خمر. تو مثال ما حمل فرع بر اصل فی الحکم ثابت للاصل شرعا. تو چی حمل میشه فرع بر اصل؟ در اون حکمی که ثابت از شرعن برای اصل که خمر باشه. یعنی ما میگیم خمر اثبات شده در شریعت مقدس به آیات کریمه قرآن و روایات حرمتش، فقا رو حمل بر اون میکنیم. تو این حکم میگیم فقا هم مثل اونه تو همین حکم. این میشه قیاس. فیعتی سلام علیکم، فیعتی القایس حکما للفرع مثل حکم العدل. اعطا میکنه قایس و قیاس کننده حکمی را برای فرع که فقا باشه مثل همون حکمی که برای اصل است، که اینجا حرمتی که مال خمره به فرع هم فقا هم میده. و ان کان الوجوب اعطا له الوجوب و ان کان الحرمه فالحرمه و هکذا. و معنا هذا الاعطاء، این که میگیم حکم فرع رو اعطا میکنه به اصل، این معناش چیه؟ معنای این اعطا اینه: ایحکم بان الفرع ينبغي ان يكون محكوما عند الشارع بمثل حکم الاصل. معنای این اعطا این است که حکم میکنه قایس به این که فقا فرع، تو مثال با فقا سزاوار است که محکوم باشد پیش شارع، به مثل حکمی که برای اصل وجود داره، یعنی به مثل حرمتی که برای مثلا خمر وجود داره. چرا؟ للعلت المشترکه بینهما، که این علت رو خودش استنباط کرده، حد زده. چون حد زده میگه پس حکمی که برای اصل هست برای فرع هم وجود داره. و هذا الاعطاء اول حکم هو الذی یوجب عنده الاعتقاد، این اعطا و حکم همون چیزی است که موجب می شود نزد قایس اعتقاد به این مطلب را، الاعتقاد به ان للفرع مثل مال الاصل، برای فرع همون چیزی است که برای اصل است. من الحکم عند الشارع، این من الحکم بیان ما رو میکنه دیگه، مثل همون حکمی که برای اصل هست مثل همون حکم برای فرع هم وجود داره. و یکون هذا الاعطاء، ببینید چند تا عرض کنم عطف تفسیر میاره، اول حکم، اول اثبات، اول حمل، چه شما اسمشو اعطا بگذارید، چه اسمشو حکم بگذارید، چه اسمشو اثبات بگذارید، چه اسمشو حمل بگذارید، این هم اعطا، هم حکم، هم اثبات است، هم حمل، حمل فرع بر اصله. ما شئت فعبر، هر چی دلت میخواد تعبیر کن. و یکون هذا الاعطاء یا حکم یا اثبات یا هم دلیلا عنده علی حکم الله فی الفرع، نزد قایس این میشه دلیل بر حکم خدا در فرع، با اینکه نسبت به فرع و فقا ما هیچ دلیل دیگری مثل روایت و آیه و عقل و اینها نداریم. و علیه، بنابراین فدلیل هو الاثبات الذي هو نفس عمليه الحمل و اعطاء الحكم للفرع من قبل القايس. دلیلمون چیه؟ اثباتی است که نفس کار حمل است، عملیات حمل و اعطاء حکم برای فرع از طرف قايس. در واقع دلیلمون که اثبات باشه، حمل باشه، کار کیه؟ کار قايسه. یعنی عمل قایس میشه اثبات، اعطا، حکم، این میشه دلیل. و نتیجه تو دلیل هو الحکم به ان الشارع قد حکم فعلا علی هذا الفرع مثل حکم الاصل. نتیجه دلیل میشه حکم به این که شارع مقدس حکم کرده بالفعل بر این فرع مثل حکم اصل. در واقع با کاری که قایس انجام میده و اون حمل فرع بر اصل ما یه نتیجه میگیریم. اون نتیجه چیه؟ این است که شارع این حکم را میکند. فتکون هذه العملیه من القایس دلیلا علی حکم الشارع لانها توجب اعتقاده الیقینی، اعتقاده الیقینی اول ظنی بان الشارع له هذا الحکم. پس عملیاتی که قایس انجام میده میشه دلیل بر حکم شارع، چون موجب اعتقاد یقینی یا ظنی به این است که شارع همین حرف رو میزنه. خب حالا اینا رو گفتیم برای چی؟ چرا دلیل رو از نتیجه تو دلیل جدا کردیم؟ کار قایس رو از حکم شرعی جدا کردیم. میگه و به هذا تقریر یندفع الاعتراض علی مثل هذا التعریف، با این توضیحاتی که ما دادیم، با این تقریر و تثبیتی که ما کردیم، دفع میشود اعتراضی که بر مثل این تعریف ما شده. تعریفی که ما دیروز کردیم چی بود؟ ایشون میفهمد بعضی ها به این تعریف اعتراض کردن. اعتراضشون چیه؟ به ان الدلیل و هو الاثبات نفسه نتیجه تو دلیل. آخه ما تو تعریفمون گفتیم هو اثبات و حکم فی محله. ایشون میگه این اثبات کار قایسه و حکم کار کیه؟ شارعه. ما با این اثبات حکم در یک محل به علت لثبوتهی فی محل آخر لتلک العله که تو تعریف آوردیم که کار قایسه، نتیجه میگیریم اون حکم رو به ان الدلیل و هو الاثبات. اینا میگن نفسه نتیجه تو دلیل. بینما انه یجب ان یکون الدلیل مغایرا للمستدل علیه، با این که دلیل باید مغایر باشه با اون چه که برش استدلال میشه، یعنی نتیجه تو دلیل. خب ما این روشن کردیم که دلیل و نتیجه تو دلیل یکی نیست. حالا دوباره بیانش میکنه. وجه خود دفع، این دو خطی که الان خوندم دوستان اشکال بود دیگه، حالا میخوام دفعش کنیم. انهو اتزه بذالک البیان، با این بیان روشن شد ان الاثبات فی الحقیقه و هو عملیت الحمل عمل القایس. اینجا اثبات حمل، عملیاتی که قیاس کننده داره انجام میده، فعل این آقاست، فعل قایس است. و حکمه لا حکم الشارع و هو الدلیل، این حکمه رو اصلا عمل بکنید، یعنی عملیات هم عمل قایس است و حکم قایس است نه حکم شارع، این میشه دلیلمون. و اما المستدل علیه، مستدل علیه یعنی نتیجه الدلیل، مستدل علیه نتیجه الدلیل فهو حکم شارع علی الفرع، این حکم شارع است بر فرع یعنی فقه تو مثال ما. و انما حصل للغایه هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العمليه القياسيه التي اجراها، اگر حاصل شده برای قایس این استدلال، برای اینکه حاصل شود عرض کنم خدمت شما اعتقاد به حکم شارع برای این آقا، عذر میخوام، برای این است که حاصل شده، این لحصول رو خبر بگیرید، عذر میخوام علت حصله بگیرید، حصل للقایس هذا الاستدلال، چرا؟ لحصول الاعتقاد له به حکم الشارع من تلک العملیه، از اون عملیاتی که خودش انجام گرفته یه نتیجه و یک اعتقادی پیدا کرده به حکم الشارع، اون عملیات قیاسی که اجرا کرده اون. و من هنا یذهب ان هذا التعریف افضل التعریفات، در میان تعریفاتی که برای قیاس شده ایشون میفرماید بهترین تعریفات همینه و ابعدها عن المناقشات. و اما تعریفه بالمساوات بین الفرع والعدل فی العله او نحو ذلک فانه تعریف بمورد القیاس، بعضیا گفتن آقا قیاس یعنی مساوات بین فرع و عدل، تعریفه بالمساوات بین الفرع والعدل فی العله اینجوری تعریف کردن، ایشون میفهمد این تعریف است به مورد قیاس و لیست المساوات قیاسن، اما مساوات که خودش قیاس نیست، قیاس در یه موردی جاری میشه که بین اصل و فرع مساوات در علته، در واقع مورد قیاس موردی است که مساوات بین اصل و فرع باشد، اما خود مساوات که قیاس نیست، که ما اگر مساوات بود اون وقت قیاس میکنیم، حمل میکنیم، اثبات میکنیم، اعطا میکنیم، به اون حمل و اثبات و اعطا میگیم قیاس. و علا کل حال لا یستحق الموضوع الاطاله، ایشون نفهمد علا کل حال بیش از این دیگه اطاله استحقاق نداره این موضوع، بعد ان کان المقصود من القیاس واضح. سوال دارید بفرمایید تا بحث بعدی دارید. خب دوستان بزرگوار، ما همینجور که جلسه گذشته عرض کردیم در بحث قیاس یه اصطلاحاتی رو گاهی به کار میبرن، ایشون این اصطلاحات رو اینجا تکرار کرده، برای ما تکراری، ما در باب قیاس یه اصل داریم، یک فرع داریم، یک علت داریم و یک حکم داریم که اون علت رو جامع هم دیروز بهش میگفتیم، میگن اصل اون مقیسون علیه ماست که حکم شرعی برای او ثابت است و ما میخوایم از وجود حکم شرعی برای اون اصل نتیجه بگیریم، ثبوت حکم شرعی را برای فرع. فرع هم که مقیس ماست که مطلوبمون این است که حکم رو برای او ثابت کنیم به واسطه وجود حکم در اصل. علت هم اون جهت مشترکی است که اصل و فرع با هم دیگه دارن، یعنی اون علتی که غایز خیال میکنه به واسطه وجود اون علت حکم برای اصل ثابته و وقتی میبینه این علت در فرع وجود داره میگه پس حکم در فرع وجود داره، اونو بهش میگیم علت یا جامع. حکم هم که همون حکمی است که در اصل وجود داره و میخوایم همون رو برای فرع ثابت بکنیم. ایشون میفرماد این عرض کنم اصطلاحات رو عرض کنم داریم اینجا، هر وقت میگیم اصل و فرع و علت و حکم و امثال اینها در باب قیاس معلوم باشه که چی میخوایم بگیم. عرض کنم نکته بعدی دوستان این است که حجیت در باب حجیت قیاس، ایشون میفرماد حجیت هر اماره‌ای، بله حجیت هر اماره‌ای، هر اماره‌ای همینجور که قبلا گفتیم باید درگرده به علم، یعنی باید قطعی باشد، حالا یا خودش قطعی باشه یا پشتوانه قطعی داشته باشه، بعضی از چیزا مثلا تواتر خودش قطعی است، بعضی از امارات هم هستن مثل خبر واحد خودش قطعی نیست، اما دلیل قطعی بر حجیتش داریم، مثل خبر واحد، مثل ظواهر و امثال اینا. علی ای حال دوستان در باب قیاس هم حجیت هر اماره ای برمیگرده به علم، برمیگرده به قطع، و این رو قبلا ایشون می‌فرماد ما بیانش کردیم، لذا قیاس هم دوستان مثل باقی امارات اگر بخواد حجت باشه باید برگرده به علم و ایشون میفهمد فقط دو صورت اینو برش میگردونه به علم، صورت سوم دیگه نداره. اون دو صورتی که اینو برش میگردونه به علم چیه؟ یکی این که یک کسی ادعا بکنه خود قیاس به نفسه موجب علم است، خود قیاس به نفسه موجب علمه، یعنی قیاس خودش برای ما علم‌آور است، علم میاره برامون. دو این که یک کسی بگه آقا قیاس درست علم نمیاره اما مثل ظواهره، مثل خبر واحده، ما دلیل قطعی بر حجیت قیاس داریم ولو برای ما قطع ایجاد نکنند، ظن‌آور باشه اما چون دلیل قطعی بر حجیتش داریم لذا میشه چی؟ حجت. ایشون میفرماد این دو جهت رو ما باید بحث کنیم. اگر به این نتیجه رسیدیم که قیاس نه علم‌آور است، کمکم کنید، و نه دلیل قطعی بر عرض کنم حجیتش داریم، دلیل جزمی بر حجیتش داریم، خب اینجا قیاس رو باید بذاریم کنار. اما اگر ثابت شد که قیاس میتواند علم‌آور باشد، این یک، یا اگر خودش علم‌آورم نیست دلیل قطعی بر حجیتش داریم، در این دو صورت میتونیم بگیم قیاس قابل اخذه. این طبیعتا نتیجه اون حرفایی است که ما قبلا زدیم و بر اساس همون امارات رو داریم پیش میبریم. حالا سوال دوستان بزرگوار، مطلب اول آیا قیاس علم آور هست یا نه؟ آیا قیاس علم آور هست یا نه؟ ایشون میفهمد به نگاه منطقی دوستان قیاس یک نوع تمثیله و ما در منطق گفتیم تمثیل از ادله ایست که نهایت برای ما احتمال ایجاد میکنه، مفید احتمال است. چون واقعا اگر دو چیز یه شباهت هایی به هم دیگه دارن، این معناش این نیست که در جمیع امور شباهت دارن، در جمیع وجوه عرض کنم مثل همن، خصوصیاتشون عین همه. این که فقا و خمر هر دو مسکر است، هر دو مایع است، هر دو مثلا نمیدونم حالا بوشون هم یکی یا نه، هر دو بوشون یه جوره، هر دو مزهشون مثلا یه جوره، این دلیل بر این نمیشه که همه چیشون مثل هم باشه که بعد بگیم خب شارب اگر خمر رو حرام کرده پس باید فقا رو هم حرام کرده باشه. تمثیل فقط برای ما احتمال ایجاد میکنه. بله اگر واقعا بین اصل و فرع وجوه شباهت اونقدر زیاد باشه که آدم هی این احتمال تو ذهنش قوی بشه قوی بشه قوی بشه، ایشون میفهمد ممکنه یک ظن یا حتی اطمینانی حاصل بشه و ایشون میفهمد ظن و اطمینان هم به درد ما نمیخوره مگر دلیل کلی بر حجیتش داشته باشه. یک کسی از باب انسداد مثلا بگه مطلق ظنون حجته، تازه اونم تو خصوص قیاس به دلیل اینکه دلیل خاص بر عدم حجیتش داره ممکنه این رو حتی انسدادی هم استثناء بکنه به جهت وجود ادله خاصی که ما داریم. علی ای حال ایشون میفرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و قیاس اگر ظن آورم باشه باز به درد ما نمیخوره. فقط یه نکته دوستان اینجا وجود داره و اون نکته این است که گاهی قیاس ما منصوص العله است، که اگر منصوص العله باشه چه کار باید بکنیم، این بحث بعدیمونه. نگاه کنید ارکان القیاس به ما تقدم من البیان یستزه ان للقیاس اربعه ارکان. قیاس چهار تا رکن داره. یک الاصل. ببینید اون مثال رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید، اینجا رو تون تون باید پیش بریم. ما یه خمر داریم، قایس میگه خمر چرا حرامه، هرچی عللش رو بررسی میکنه میبینه علتی ندارد جز اسکار، به خیال خودش میگه اسکار علتشه. بعد میگه خب فقا هم که همین اسکار رو داره پس او هم حرامه. خمر میشه اصل، فقا میشه فرع، علت مشترکه میشه اسکار، حکم میشه چی؟ حرمت. اون مثال رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید طبیعتا دیگه مطلب بحثی نداره. یک الاصل و هو المقیس علیه، اون چه که قیاس میشود بر او، خمر است که فوقا بر او قیاس میشه. المقیس و علی المعلوم ثبوت الحکم له شرعا، خمر است که حکم شرعی براش ثابت، یعنی معلوم و ثبوت. دو الفر و هو المقیس، اون چه قیاس شده. المطلوب اثبات الحکم له شرعا، که ما فوقا رو حکم شرعی رو براش نداریم، میخوایم با قیاس چکار کنیم؟ حکم شرعی رو براش پیدا بکنیم. سه علت و هی الجهت المشترکه بین الاصل و الفرع، علتی اون جهت مشترکه ای که اقتضت ثبوت الحکم، که اقتضا میکنه ثبوت حکم را در فرع. و تسمى جامعا، بهش جامع هم گفتن. چهار الحکم، همون حکمی که اصل داره میخوایم برای فرع هم ثابتش کنیم. و هو نوع الحکم الذي ثبت للاصل و يراد اثباته للفرع. این که میگه و هو نوع الحکم یعنی چی؟ چرا میگه نوع؟ نوع چرا میگه؟ ببینید باریکالله، میخواد بگه شخص حکمی که برای خمر وجود داره ممکنه شخص اون نباشه، نوع حکمه. یعنی حرمت وقتی بین عرض کنم افراد مختلف پخش میشه، اینو بهش میگن نوع حکم. مثل خمر حرامه، مثل فقا حرامه، مثل قماربازی حرامه، مثل نگاه به نامحرم حرامه. این حرمتی که تو همه اینها وجود داره نوع حکمه، گرچه حرمتی که در خصوص یک مورد با روایت خاص ثابته، چه بسا کسی بگه اون شخص حکمه. این که میگه نوع حکم، میخواد بگه چون این حکم رو میخوام در فقا هم بیاریم، تو دوتاش بیاریم میشه نوع. نوع حکمی که ثبت للعصل و یراد اثباته للفعل. وقت وقعت ابحاث عن کل من هذه الارکان، از هر کدوم از این ارکان چهارگانه ابحاثی رو بحث کردن. مما لا یهمنا التعرض لها، ایشون میفرماید برای ما مهم نیست که تعرض کنیم به اون ابحاث، الا فیما یتعلق به اصل حجیته و ما یرتبط به ذلک، مگر اون مقداری که مربوط است به اصل حجیت قیاس و اون چه مرتبط با این حجیت قیاس است. و به هذا الکفایه، همین مقدار که ما بحث کنیم در اصول فقه برامون کافیه. سه حجیت القیاس، حجیت قیاس رو ما چجوری باید ثابت کنیم؟ بر اساس اون چه قبلا گفتیم، برای اثبات حجیت قیاس یا باید ثابت کنیم خودش علم آوره، یا باید ثابت کنیم دلیل قطعی بر حجیتش داریم. و لذا میفرماید ان حجیت کل امارت تناتو بالعلم و قد سبق بیان ذلک فی هذا الجزء، حجیت هر اماره ای منوط به علم است، باید بالاخره برگرده به علم. و این قبلا گذشت، بیان این مطلب گذشت در این جزء اکثر من مره. فالقیاس کباقی الامارات، قیاس هم مثل بقیه امارات، مثل خبر واحد، مثل ظواهر، مثل امور اینجوری، لا یکون حجتن الا فی صورتین لا ثالث لهما، حجت نیست مگر در دو صورت که سومی نداره. یک، ان یکون به نفسه موجب للعلم بالحکم الشرعی، این که به نفسه موجب حکم شرعی باشه، یعنی خودش قطع آور باشه، مثلا تواتر که خودش قطع آوره. دو، ان یقوم دلیل قاطع علی حجیته، این که دلیل قاطع بر حجیتش داشته باشیم، یعنی خودش قطع آور نیست اما دلیلی که میاد حجیتش رو اثبات میکنه، اون دلیل به طور قطعی حجیت رو ثابت میکنه. اذا لم یکن به نفسه موجبا للعلم، مثل ظنون خاصه میشه دیگه، خبر واحد و ظواهر و امثال اینا. و این اذن لابد من بحث موضوع حجیت القیاس من الناحیتین، در این هنگام عرض کنم ما باید بحث کنیم، عرض کنم لابد من بحث موضوع حجیت القیاس، در مورد موضوع حجیت قیاس باید بحث کنیم از دو جهت. یکی این که آیا خودش علم‌آوره یا نه، دو اگر به نتیجه رسیدیم که خودش علم‌آور نیست، آیا عرض کنم دلیل قطعی بر حجیتش داریم یا نداریم. فنقول یک، حل القیاس یوجب العلم، آیا قیاس موجب علم است، یعنی خود قیاس برای ما قطع به حکم برای فرد میاره یا نمیاره. ان القیاس نوع من التمثیل، المصطلح علی فی المنطق، قیاس نوعی از تمثیلی است که اصطلاح شده برش در منطق. همون تمثیل منطقی که ما میگیم توی فقه بهش میگیم قیاس. گرچه دوستان قیاس منطقی قیاس اصولی بگید نیست، قیاس منطقی همون برهانه، اون قطع آوره، اون عرض کنم چهار صورتی که داشتن اونا رو بهش میگفتن چی؟ براهین چهارگانه رو، چهار صورت رو بهش میگفتن قیاس دیگه. اون رو با این قاطی نکنید. قیاس همون تمثیل منطقی است. و قلنا هناک، هناک یعنی تو منطق. در المنطق ایشون میفرماید ما گفتیم ان التمثيل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال. دوستان بزرگوار ایشون حتی ظنم نمیگه ها، میگه چی؟ میگه احتمال. حالا این احتمال چند درصد باشه دیگه؟ 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد. لانه لا يلزم من تشابه شيئين في امر، چون لازم نمیاد از تشابه دو شی در یک امر، بل فی عدت امور، بلکه اگر تشابه داشته باشن دو شی در عده ای از امور، ان یتشابها من جمیع الوجوه و الخصوصیات، لازم نمیاد این ان یتشابها دوستان فاعل چیه؟ لا یلزم، لازم نمیاد که شبیه باشن. عرض کنم خدمت شما، بله شما همه تون یتشابها دارید؟ بله یه تشابه ها ضمیر مؤنث شده چی میزنید؟ بله نه یه تشابهانه که نونش به واسطه ان افتاده. بله منم اشتباه کردم، من فکرم این ضمیر مؤنثه. ان یه تشابهان که نونش به واسطه ان ناسبه افتاده، درست میگم یا نه؟ عبارت رو بخون آقا، فی عدت امور. بله بله آقا میگه اصلا نسخه یه چیز دیگه است. بله ان یتشابهان که نونش به واسطه ان افتاده، من ذهنم رفت به سر سمت ضمیر مؤنث، گفتم این ضمیر مؤنث به کجا برمیگرده؟ باید تثنیه باشه اینجا. این که تشابه داشته باشن این دوتا، یعنی اون شیئین، من جمیع الوجوه و الخصوصیات، که یکیش هم در واقع حکم شرعی باشه که بگیم حالا که در یک امر یا عده ای از امور تشابه دارن پس در حکم شرعی هم متشابهن. این لازم نمیاد. نعم اذا قویت وجوه الشبه بین الاصل و الفرع و تعددت، اگر وجوه شباهت بین اصل و فرع تقویت شد، قوی شد و متعدد شد، یعنی هم وجوه شباهت قوی شد هم تعدادش رفت بالا، یقوا فی النفس الاحتمال، این احتمال هی رو به افزایش میره، حتی یکون ظنن و یقرب من الیقین، تا جایی که به ظن میرسه و نزدیک به یقین میشه. و القیافه من هذا الباب، دوستان قیافه چیه؟ علم قیافه شناسی دوستان ظاهرا منظوره که گاهی بعضی از قیافه شناس ها فرض بکنید یک فرد رو که میبینن میتونن تشخیص بدن که این فرد مثلا توی 50 نفری که این طرف ایستادن بچه کدوم یکیه، از قیافه تشخیص میدن. حالا دیگه این چه علمی است و به چه دقایق و ظرافتی اینها میرسن، اینا گاهی واقعا ظن قوی پیدا میکنه، یعنی طرف به 99% راحت میتونه بگه این بچه کدوم یکی از اوناست از روی قیافه. چون نفهمد قیافه هم از همین بابه که به واسطه وجوه شباهت و تعدد اون وجوه شباهت میتونه طرف به صورت ظنی یا عرض کنم اطمینانی حکم بکنه به اینکه این بچه فلانی است یا برادر فلانی است و امثال اینها. ولیکن کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئا، اما هیچ کدوم از اینا یقین نیست، وقتی یقین نشد ظن شد، عرض کنم لا یغنی عن الحق شیئا. فقط یه نکته است و اون که ممکنه کسی بگه آقا ما به دلیل انسداد و امثال دلیل انسداد مطلق ظن رو چکار کردیم؟ حجیتش رو اثبات کردیم یا اطمینان رو به طور کلی حجیتش رو اثبات کردیم. اینجا دیگه باید بشینیم بحث کنیم که آیا ادله خاصه ای که ما برای رد قیاس داریم روایاتی که برای رد قیاس داریم آیا این مورد رو استثناء میکنه یا نه، این روایت رو باید حمل کنیم بر صورتی که اطمینان حاصل نمیکنه، هم کنیم بر صورتی که مثلا اون ظن قوی رو ایجاد نمیکنه. اینو دیگه ایشون بحث نکرده، الان ورود بهش پیدا نکرده، جدای از اون عرض کنم دلیل بر حجیت مطلق ظن یا مطلق اطمینان، ایشون بفهمد ظن لا یغنی عن الحق شیئا. سوال دارید بفرمایید. ما نمیخوام بگیم که همیشه یا اونه یا اینه. اگر یه وقتای قیاس خودش علم آور بود، یه وقتی هم که علم آور نبود دلیل قطعی بر حجیتش داشتیم، بازم اون موارد حجته. اما میخوام عرض بکنیم که اگر شما دلیل قطعی بر حجیتش داشته باشید، دیگه لازم نیست خودش علم آور باشه برام. دلیل قطعی دارید بر حجیتش.
الان یه قیاسی خودش
که
خودش
که علم آور
نیست،
نفسی نیست، برای
من علم
آور شد، دیگه برای شما شد علم
آور. نفسی نیست ذاتش.
نخه شخص قطع شخصی آقا، این یادتون باشه تو قطع ما دیگه نمیگیم نوعی، قطع نوعی. تو زن میتونیم بگیم زن نوعی حجته، زن شخصی حجت نیست، اما قطع چون حجیتش ذاتی، قطع شخصی ملاکه. یعنی یا برای شخص شما قطع میاره، یا اگر نیاورد شما دلیل قطعی بر حجیتش داری. الان صحبت سر قطع نوعی نیست که شما بگید حالا قطع نوعی نمیاره برامون، اما برای شخص من قطع شخصی آورد. لذا قطع شخصی که برای شما بیاره تمام، نیارن دلیل قطعی بر حجیتش داشته باشید بازم کافیه. خب
این بحثون
که علم داره من ناسایی کنیم موجود علم اون که تحت شده که دلیل بحثون داره حجیت یا نه. نه نه، ما اینو که بحث نمی کنیم، ما خواهم ببینیم علم آور هست یا نه، اصلا میتونه برای شخص علم بیاره یا نه. ایشون میخواد بررسی کنه بگه آقا قیاس نمیتونه علم آور باشه.
فایده نداره، ما فایده نداره،
عیب نداره. آخرش اگه برای شما علم حاصل کرد عیب نداره، اما بعضی وقتا توضیح این مطلب که ماهیت قیاس چیه باعث میشه شما هم که تا حالا به خوشخیالی برای قطع حاصل میشد دیگه قطع حاصل نشود. میخوام توضیحش بدیم، بگیم قایس چه کار میکنه. اگر اینو توضیح دادیم چه بسا خیلی از کسانی که زود باورند و زود براشون علم حاصل میشه با این توضیحات علم براشون حاصل نشه. یا تفکیک کنیم بگیم آقا اونجایی که منصوص العله قطع آور، اونجایی که منصوص العله نیست قطع آور نیست. مباحثشو میخوام مطرح بکنیم و الا آخرش دوستان بزرگوار قیاس اگر علم آور باشه برای شخص، حجت از وام این که قطع حجیتش ذاتیه. اون دیگه قبلا هم عرض کردیم حتی شارع مقدس هم حجیتشو نمیتونه بگیره، یعنی روایات هم دیگه کاری نمیتونن بکنن به شرطی که قطع بیاره. البته اگر قطع آورد شما زدی قطع طرف رو از بین بردی با یک استدلالاتی، خب اونجا طبیعتا از بین میره.
قیاس نیست
دیگه اونجوری. ببینید شما توی منطق قیاس رو از تمثیل چجوری جدا کردی؟
من همونطور
اشتباه کردم. شما توی قیاس ارسان قیاس منطقی، شما یه صغرا کبرایی رو میچینید که این صغرا و کبرا قطعی است، بعدم نتیجه میگیرید به شکل اول یا شکل دوم یا شکل سوم یا شکل چهارم.
منطق سوری بود دیگه، حتی چیه ماده که نه
کاری
نداریم با منطق سوری بود. همین اگر باشه نه این سلده مقدم ها سلده مقدم نتیجه اگه مقدم ها قبول کردیم شد کردیم.
ما میخوایم عرض بکنیم که توی برهان منطقی ما نتیجه‌ای که میگیریم از چی نتیجه میگیریم؟ از یه مقدمات قطعی نتیجه میگیریم. درسته. ببینید این صورت رو از منطق شما میگیری، اما ماده رو هم باید قطعی باشه تا نتیجه قطعی بشه. این چه قطعی است؟ این چه بلا ریبه؟
بازش نمی‌کنه.
ببینید اگر شما تو تمثیل جدای از بحث مواد شما بگی آقا خمر مسکر است، هر مسکری حرام است، بعد نتیجه بگیری که خمر حرام است، بگی آقا فوقا مسکر است، هر مسکری حرام است، پس فوقا حرام است، این میشه قیاس منطقی. اما ماده اشتباهه، ما نمیگیم هر مسکری حرامه، سوال میکنیم این که میگی هر مسکری حرامه این از کجا آورد. اگر شما اینجوری گفتی این میشه چی؟ میشه عرض کنم قیاس، قیاس منطقی ها، میشه برهان. اما خب تو ماده مشکل داری، شما اگه شکلشو عوض کردی مشکلی نداره. اما اگر یه کسی اومد چیکار کرد؟ تمثیل منطقی به کار بود، گفت آقا این خمر حرمت دارد، بعد من نگاه کردم بین خمر و فقا یه مقایسه‌ای کردم، دیدم اینا هر جفتشون مایعن، هر جفت بوشون یه جوره، هر دو طعمشون یک جوره، هر دو وقتی انسان میخوره مست میشه، این شباهت ها دیدم، گفتم این حکم مال اینجام هست. اگر بیانت این شد این میشه تمثیل منطقی، این دیگه برهان نیست. شما اگر شکلشو برگردوندی به برهان و قیاس منطقی، اون قیاس منطقی از برهان از همون مادهشون اشتباه، ما میگیم قطع‌آور نیست، به درد نمیخوره، دلیل هم بر حجیتش نداره. بسته به این است که شما استدلال تو به چه نحو بیان کنی. شما همین بیانی که خودتون آوردید، عرض کنم اگر اینجوری باشه، شما بگی آقا فقا مسکر است، هر مسکری هم حرامه، این قطعا شکل اول قیاس منطقی.
دلیلمون گفت
نه
نه
باریکلا چه کار کردیم توی اینجا؟ ایشون بیانش توی قیاس اصولی اینه، بیان ایشون میگه اینه، میگه ما نگاه کردیم به خمر دیدیم خمر حرامه، یه نگاه کردیم به فقا دیدیم فقا مثل خمره، هر دو مایعن، هر دو مسکرن، هر دو طعمشون یک جوره. وقتی اینجوری دیدم گفتیم پس حکم اینجام هست. اگه این بیان شد این میشه تمثیل. اما اگر شما صغرا کبرا چیدی گفتی فقا حرامه، هر مسکری هم عذر میخوام فقا مسکر، هر مسکری هم حرامه، بعد بهت گفتیم آقا هر مسکری حرامه از کجا آوردی؟ گفت چی؟ گفت از این که خمر حرامه، ما گفتیم حتما هر مسکری حرامه دیگه، اینو آورد تو کبرا قرار داد، بعدم نتیجه گرفت، این برهانه. اما این برهان چون مقدماتش خرابه نتیجهش خرابه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ولذا تو المنطق هم ایشون اشتباه نکرده، تمثیل و دراک از اشیاء تو درسته، بیانش متفاوته.
من شبیه اونه نمیده، هر 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 شبیه اونه نمیده، ه